آره دیگه اینجا این تو این روایت اینو ناظره، تو آیه قرآن یا تو روایت دیگه اعضای بدن ناظره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میرسیم به آخرین قسم از اقسام مایرد و منصوبن لاغیر که تمییز باشه. دیگه این که تمام بشه بحث بعدی همون مایرد و مجرورن لاغیر. خب تمییزم مطالبش رو نسبتاً اون چیزایی که اینجا میخواد بگه تقریباً تو هدایه خوندیم. حالا دیگه درستش تمییز، چون مصدر باب تفصیل میزه یا میز و تمییز اونجا تو اصطلاح دیگه برای ما فارساشون ثقیله، برای ما فارساشون ثقیله تمییز بگه، ما نیم تمییز اگر نه اصلش همون تمییز. خب فقط یه نکته ایشون اول بحث حال داره که با این عنوان تو هدایه نخوندیم، وگرنه باقی مطالب رو تقریبا تکرار همون هدایه که حالا اونارم میخونیش ایشون. اولین بحثی که ایشون حالا بعد از بحث تعریف که فارغ میشه تعریفش رو عبارت میخونیم، تعریفش هم تکراریه، بعد از تعریف که فارغ میشه ایشون وارد بحث تفاوت‌های حال با تمییز میشه. تفاوت‌های حال و تمییز مرحوم شیخ با سه تا تفاوت بیان میکنه، سه تا فرق بین حال و تمییز. فرق اول اینه که قالب موارد حال مشتق به خلاف تمییز که قالب مواردش جامده. این بیان میگیم چون بحث تمییزیم از این برشون میکنه، میگیم قالب موارد تمییز جامده به خلاف حال، که همین جلسه قبل یادتون باشه خوندیم قالب موارد حال مشتق و الاغلب کونه ها فلان فلان مشتقتن هم یکیش بود، یکی استفاوتش. لذا ایشون میاد یه نشته ای رو ذیل همین تفاوت اول بیان میکنه قبل از اینکه وارد تفاوت دوم بشه. این نشته رو بیان میکنه که اگر در موارد موارد تمییز جامد است به خلاف ها، این نشته رو تذکر میده ایشون که اگر ما یه جایی پیدا کردیم که تمییز مشتق بود اونجا میتونیم حال هم ترکیب بکنیم. مثالش الان میده اگر در جایی تمییز مشتق باشد حال بودن نیز جایز است، مثل لله در طلو فارسن. مثال رو چون تو عبارت نداره بله
داره
واسه نذاشتی جمله رو تموم بشه. این مثالشون در ذیل همینجا نداره، جلوتر خودش میکنه توضیحش رو همینجا میگم. الان این تو عبارت معطلش نشین چیه داستان شد لله در و فارسان از ترکیب نحویش که مشخصه، لله خبر مقدم در مبتدای مؤخر این هو مضاف اله شاهد مطیع فارسان. الان الان معنای جمله رو نگفتم چی ها اصل شاهد توضیح بدیم. الان ما اینجا یه لفظ فارس داریم، خب فارس هم اسم فاعل دیگه، یعنی اسبلاف. فارس یعنی شخصی که تلبس به فرس دارد، یعنی اسبلاف. الان فارسی داریم که تمییز است ولی چون مشتق هست حالیتش هم جائز است، میتونیم حالا بگیریم. یعنی میتونیم بگیم فارسا منصوب علی تمییز یا بگیم منصوب علی حالیت، جفتش جائز است. این اصل صورت مثال. اما مثال معناش چیه؟ لله در رو فارسن اصل معنای در به معنای شیره، شیر مادر، نه شیر درنده و شیر خود، شیر مادر، شیری که بچه از مادر میخوره. اصل معنای در به معنای شیر مادر، منتها مجازن دیگه استعمال می شود در معنای خیر، یعنی الان عربای الان که استعمال میکنن دیگه غالبا در رو در معنای شیر مادر استعمال نمیکنن، در رو در معنای خیر، در رو در معنای خیر استعمال میکنن. در معنای شیر مادر هم استعمال میشه، نه اینکه بگیم استعمالش کلن محجور شده، منتها دیگه غالب مواردش در معنای خیر استعمال میشه.
تو کتب
چی استعمال میشه؟ تو دیگه منظور کتب دیگه روایات و اینا جفتش هست، غالبش ما همون خیره، غالبش ما همون موارد خیره، منتها قرینه بالاخره میخواد دیگه، قرینه میتونیم بفهمیم به معنای شیر یا معنای همون خیره، ولی غالب مواردش هم معنای خیر استعمال میشه. حالا تو اینجا لله در روح بدون قید فارسن، خود لله در روحون مثله، نگیم که یه نکته تو پرانتز بگم، حالا کلمه این مثل اومد نمیدونم قبلا گفتم یا نه، این زربل مثل که ما میگیم اشتباس ها، درستش مثله، یه نمیتونیم بگیم مثلا این جمله یک من ماه چقدر کرده دارد زربل مثله، زربل مثل فعل متکلمه، مثل زدن فارسی میگیم زدن دیگه، همون زرب میشه، مثل زدن علیکم السلام میشه ضرب المثل، خود اون جمله مثله نه ضرب المثل، این ذهنتون باشه که تسامح عرفی ها میگن ولی دقت داشته باشید که این تسامح های مرتکب نشدن بهتر. این لله در روح مثل شده در نزد عربا، یعنی هر وقت بخوان بگن مثلا این بند خدا یه صفت خوبی داره اینو براش به کار میبرن، اون وقت اون صفت خوب رو به عنوان حال یا تمییز بعد از ذکر میکنن، پس فارسن تو مثل خصوصیتی نداره، این لله در روحوی صیغه مثل شده. حالا اگر کسی بخواد این فارس بودن و اسب سوار بودن زید رو مدح بکند میگه لله در رو زیدن فارسم، حالا هنو معنی نکردم تحت لفظش یعنی چه. اگر بخواد مثلا علمش رو توصیف بکنه میگه لله در رو زیدن عالمن، چه میدم لله در رو زیدن راکبن، هرچی دیگه، حالا بسته به مورد استعمالش داره که در چه مقامی استعمال بشه. اما خود تحت لفظی لله در روح یعنی چه؟ لله خب جار مجروره دیگه، لامش هم لام حرف جر، لام اختصاصه، خب در روح هم که معنی خیر روح شد دیگه. حالا میگیم آقا خیر زید، که حالا مصداق این خیر زید چیه؟ رفع ابهامش بخوایم بکنیم از سواری شد، میگیم آقا این اسب سواریش به حد اعلای رسیده، به حدی به بالا رسیده که اصلا لله هست، این دیوار نسبت به خدا داره، اسب
سوار طرف خدای فلان چیزه،
طرف خدا اون نظیر اینا مثل خود این نیست، خدای فلان چیزه میشه همون مثل زیدان عدلان و اینا میشه، حالا تقریبا مثل همون میشه، نظیر همینه، شبیه همینا رو. این لله در روح فارسن پس تحت لفظی چی شد؟ برای خداست اون خیری که در زید وجود دارد، که این خیر هم عبارت باشه از اسب سواری. پس معلوم شد معنی تحت لفظی چیه دیگه، این که لله میارن میخوان مبالغه داستان زیادتر بکنن، میخوان بگن انقدر اسب سواریش در حد اعلا قرار دارد که جا داره این اسب سواری رو نسبت بدیم به خدا.
برای خدا اون خیری
که در زید وجود داره مثلا فرض کن به زید میخوره، اون مهم نیست به کی میخوره. خب اینم پس از این داستان. حالا برگردیم به اصل مطلبمون که اینجا ما حالی که تمییزی داریم فارسن که مشتق هست، وقتی مشتق بود میتونیم بگیم حال هم هست.
حال معنی خوشم
نده، چرا معنی نده؟
شما
اون خیر کثیر در حال اسب سواریش، میگه وقتی اسب سواری میکنه اینقدر اسب سواری خوبه که باید بگیم مثلا مال خودش، خوب معنا میده، منتها حال این دیگه اصلا نمیخوام جاش بپردازیم، جاش هم نیست. فرق کلیدی حال و تمیز این سر از دو تا معنا در میاره، این که شیخ با ما میگه هم حال بودنش جایزه هم تمیز بودنش، به لحاظ معنا نمیگه ها، سوری علامه قیافش، به قیافش نگاه بکنیم میتونیم حال بگیریم میتونیم تمیز هم بگیریم، ولی میتونیم قبل از استعمال میتونیم قبل از استعمالات، وگرنه با لحاظ معنا با در نظر گرفتن معنا دو بچش امکان نداره، چون از سر از دو تو معنای مختلف در میاد. یعنی
متکلم میتونه با گفتن همین جمله هم قد سوال کنه
هم آره میتونه. منتها اگر قصد حال کرد ابدا نمیتونه در همه حال قصد تمیز بودن داشته باشه یا برعکسش. خیلی خوب، این تفاوت اول بین حال و تمیز. حالا بلش کن. فرق دوم، اینه که حال به صورت جمله، باز از این ور بگیم چون بحث تمیزه، تمیز به صورت جمله نمیتونه بیاد، به خلاف حال که میتونه به صورت جمله بیاد. تمیز به صورت جمله نمی آید به خلاف حال، که این بحث رو تو هدایه داشتیم، بحث جمله حالیه رو تو صمدیه نخوندیم ما، ولی تو هدایه اگه خاطرتون باشه گذشت بحثش، که گاهی وقتا حال به صورت جمله میاد، جا زیدون و هو راکبون، زید آمد در حالی که این داستان جمله بودن تو تمهید منتفیه، هیچ وقت تمهید نمیتونه به صورت جمله بیاد. این هم تفاوت دوم. تفاوت سوم، تقدیمه که مثال حالشه، تمیز که دیگه مثال نداره، دیگه چون میگیم نمیشه اصلا بیاد برای حال، اگر میخواد مثال برای جمله بزنید بعد جا از ایدون و هوا را که
جمله
فعلی هم فرقی نمیکنه، بحثش اونجا مفصل گذاشتی. تفاوت سوم اینه که تقدیم تمیز بر عاملش جائز نیست. تقدیم تمیز بر عاملش جائز نیست، به خلاف حال که بحث تقدیم حال بر عاملش گذشت، همون جلسه دیروز سه صورت درست میکردیم اگه یادتون باشه، میگفتیم که از دو صورت در مورد عامل دو صورت درست کنیم، در مورد زلحال سه صورت درست
کنیم، اگر زلحال
همون گذشت بحثش نیست. این هم از این مطلب. فقط شیخ بهایی یه قیدی تو عبارت داره، وقتی این نکته سوم تفاوت سوم یه قیدی میاره، میگه علل اساس
دوباره
علل اساس میگه
بابه این
چه صحیحه یا غلطه، اون سوالات تکراری نمیپرسه، شما همونو بیاد پیش کشه دیگه، نمیخواد اینجا شما همون اولی حرف بکنی بس. خب یه قید علل اساس
که قاعدتا گفتم
اون یعنی چه سایی که مثلا قاعدتا گفتم مثلا اونجا میشه مفهوم
بگیره
بعد گفتم مفهوم بر اون علل اساس اون مطلق دخل تو دار کسی نگفته بود مفهوم بگیره اون علل اساس بر میگرده به کجا برمیگرده. سوال این بود که اصح وقتی اسم تفضیل هست یعنی اون طرفش هم صحیحه، یعنی چه دو تا مطلب صحیح باشه یکی صحیح تر باشه، مطلب یا صحیحه یا غلطه، اون تیکش که ما قبول داریم این اصح یعنی در مقابل اونایی که میگن مثلا مفعولون فی. سوال ما این بود که سوال بینه اینجا مطرح میشه، فرقی نمیکنه هر چه کلمه صحیحه سوال مطرح میشه که آقا مطلب یا صحیحه یا غلطه، ما مرز بین هم ما که نداریم که هم این صحیح باشه هم اون صحیح باشه، منتها این صحیح تر باشه، این حرف ظاهره ای غلطه، مگر یه حالا با یه بیان تو دنبال اون بیانیم فکر کنید اصلا اینجا به چه معنی. حالا این اصلا اینو نگفتیم بند خدای پارازیت ول داده بسات، ما کار به این نداریم اصلا. اینجا شیخ بابا این قید علل اصلا رو اضافه میکنه که این باید مشخص بشه. چطور؟ اگه یادتون باشه تو جلسه قبلم گفتیم علل اثر رو که میاره یعنی در مقابلش یه اقوال دیگه هم وجود داره که به تبعش اونجا یادتون باشه اقوال مطرح کردیم. این علل اثری هم که شیخ بهایی اینجا اضافه کرده پس معلوم میشه که تو این تقدیم تمیز بر عاملش ما حرف این نحویات حرف دارم. حالا نظر شیخ بهایی نمیگه آقا بنابر نظر من قول صحیح این است که تقدیم تمیز بر عاملش جد. دیگه بیشتر از اینم عبارت رو باز نکرده، ولی خب باید باز بشه تا این علل اثر معنا بشه یعنی چه، چون من که تو بحث دخلت دارم همین اتفاق افتاد. بذار این حالا از خارج نهی بیان بکنم، این تیکه ای که الان دارم میگم دیگه تو عبارت نیست، توضیح این علل اثر در بحث تقدیم تمیز نه حال بحث ندیم، حال بحثش گذشته به خلاف حال ما کارش نداریم واسه تا اصل بحث تقدیم تمیز بر عاملش. در بحث تقدیم تمیز بر عامل دو صورت داره. اگر عاملش اسم یا فعل جامد باشه یه صورت میشه، الان روش میگیم فعلا. اما اگر عامل فعل منصرف چی متصرف باشد، اینم یه صورت. از کردیم که شیخ بها میگه بر طبق نظر من تقدیم تمییز بر عامل کلن جائز نیست. خب ما این بر طبق نظر من رو باز کنیم که در مقابل نظر شما شیخ بها چی چا این تفسیر داریم میگیم بر اون قضیه. این رد بر این مطلب نیست که اینجا زیر این علامت دادم، گفتم این علل اصل رو میخوایم بازش بکنیم. چطور تو بحث دخل تو دارا آمدیم گفتیم اقوال مثلا چند تا و شیخ بها میگه اصح مثلا اون قوله، اینجا صورت های مختلف رو باز کنیم تا این اصح شیخ بها معلوم بشه کجاست. این داستان از این قراره تقسیم بندیم. اگر اون دو صورت اول باشه، یعنی عامل اسم یا فعل جامد باشه، اینجا بل اتفاق تقدیم جائز نیست. بل اتفاق جائز نیست، این معلوم جایز به کجا میخوره، مخصوصا تقدیم. اما اگر قسم دوم باشه، یعنی عامل فعل متصرف باشه، اینجا بر طبق نظر غیر ابن مالک و ببخشید ابن مالک این طرف نیست، ابن مالک نمیسته، بر طبق نظر غیر کسائی، این نقل قوله دقت داشته باشید چه دقیق نظر اشتباه کسی ندید، بر طبق نظر غیر کسائی و مبرد و مازنی جائز نیست. نا سمت آدم ضرورت چه اسم بحث مخارج ما قاعده رو از ضرورت استفاده نمی کنیم. تو ضرورت شعری همه چیز جایزه. تو ضرورت شعری فعال برد من خواهد، تو ضرورت شعری مفعول برد و مفعول. بحث اینا تو ضرورت شعری است، استعمالات غیر ضرورت شعری. خب پس ببینید حالا تا اینجا، اگر عامل این دوتا باشه که همه میگن تقدیم جائز نیست، عامل این دوتا باشه مثل چی؟ حالا میرسیم فعلا یه مثال سرراست، مثل این که میگن هازا خاتم، هازا خاتمون حدیدن. اینجا خاتم عامل در حدیدنه، وقتی خاتم عامل در خاتم اسم میشه دیگه، اینجا همه میگن حدید نمیتونه مقدم بشه. این بلده. یا فعل جامد باشه، مثلا از عصایی لیسهی چیزی برداری بیاری که عامل در حال باشه. اما اگر عامل فعل متصرف باشه، مثل چه مثالی؟ مثلا میگم که اشتعل از رأس و شیبر، الان مثالش میاد تو هدایم به نظرم داشته این مثال بود، در اشتعل از رأس و شیبر، الان عامل در تمییز که شیب باشه اشتعله، اشتعله داره عمل میکنه، اینجا با هم درگیرم. به استثنای این سه نفر که میگن جائز هست، به استثنای این سه نفر که میگن جائز هست، خوب بخوای بارتو، به استثنای این سه نفر که میگن جائز هست، باقی میگن جائز نیست. خب آقای شیخ بها کجا قرار داره؟
جائز نیست.
خب حال این از گرفتی شده های فرقشوی یا نه؟ غیر احسن. خب حالا معلوم میشه با تقسیم بندی که شیخ بها برای چی علل اصح آورده. قید علل اصح به خاطر در مقابل این ستاست، تو اولیه که هیچ خلافی وجود نداره. قید فائده آوردن قید علل اصح فقط تو این قسم دومه تو قسم دوم چون بعضی ها قائل به جواز تقدیمن، شیخ ما میگه بنابر قول صحیح‌تر که من قبول دارم جائز نیست تقدیم. حل شو؟
بر حسب این قول سه قول
میتونیم جائز کنیم دیگه، توی اشتعلال هم میشه بر طبق قول این سه تا دیگه میگن جائز،
یعنی اشتعلال و بر شعبن
میگن شعبن و بر اشتعلال مقدم،
اشتعلال و بر اشتعلال مقدم.
یعنی مثلا میگیم شعی بنش دهل رس و خوش
بگویم شعی بنش دهل این ستا میگن ها هم میگنه باقی اینا قائل نیست.
این سه نفر قلب
چه سایی چی است؟ اون دو تا من نخوندم که اونم چی چی هست. علل اصح و شیخ بها اگر علل اصح رو نمیگفت شیخ بها را مستقیم صاف گوز کرده میگفت ولای از جزء تقدیم ها تقدیم تمیز بر عامل سری مدشون گرفته بودیم. شما چرا میگید یجوز؟ این ستا میگن یجوز، این ستا تو اونجایی که عامل فعل متصرف باشه غالب جوازن. چرا شما داری مطلق یه چیزی میگی که ما فکر کنیم همه حرفو میزنن؟ قید علل اصح و آورده با قید علل اصح مشعر به این مطلبی که آقا همه اینجا غالب جواز نیستن و حواست جمع باشه. بعضی غالب همه غالب عدم جواز نیستن و بعضی غالب جوازن. بعضی عبارت از ستا خب، این مبرد هم یه داستان داره، اسم اصلیش مبرده، حالا اگه بعضی جا شنیدید میاد مبرد درست نیست، اسم اصلی درستش مبرده به کسره
خونج میشه.
اجازه بدیم و نکته شما بگیم نه آنکو شما قرآن دهیف که چیکار با حرف من داریم حفظ کن بابا دی کلاس 312 دیر میشه. خب من هوا همه دارم اونجا چه خبره، خیال دو راحت. خب اسم اصلیش مبرده به کسره، وقت چطور اسم اصلا براش درست شده؟ اسم علمیش نیست این لقبشه. این یه خاصیتی داشته، یه خصوصیت داشته این شخص، وقتی که مباحثه میکرده با نحویای دیگه اینقدر محکم بحث میکرده که همه رو شکست میده. استادش بهش گفته انتل مبرد، یعنی تو منجمد کننده ای. مبرد اسم فاعل دیگه، برده یبرد و مبرد، برده یعنی خنک کرد، مبرد یعنی خنک کننده. الان هم عربا به کولر اینا میگن مبرد دیگه، تبرید میگن بعضیشون، میگن مبرد خنک کننده. حالا میگم گفتم منجمد کننده، ترجمه آزاد بود، ترجمه دقیقش خنک کننده. این وقتی بحث میکرده اینقدر محکم بحث میکرده که چند طرف مقابلش اصلا دیگه منجمدش میگرده، حرفی نداشته بزنه. استادش بهش گفته انتل مبرد به کس، اسم فاعل. بعدن اونایی که باش مشکل داشتن باش بعد بودن اومدن تحریف کردن، اسمش رو تبدیل کردن به مبرد، یعنی برعکس میشه دیگه، یخ شده منجمد شده، یعنی خودش یخ میکنه تو موقع بس، نه که بقیه رو منجمد کنه. این تو ذهنتون باشه، این اسم اصلیش به کسر معروف بین طلبا شده مبرد میخونن، این غلط هست، این حرف اون تحریفی هست.
حسن تحریف
چی؟
آقا
نواز
نه من دیگه
ما بچی جون مشغول حفظ قرآن هم این حواسو پرت نشیم. خب تا اینجا بخونیم تا بعد بریم سراغ اقسام تمهیم. اقسامن اقسامن التمهیم هشتمی از مایرد و منصوبن لاغیر تمهیز. این تعریفشو گفتم از عبارت میخونه یه از سایز نگفتیم و هو النکره الرافعه للابهام المستقر عن ذات او نسبته. تمیز اسم نکره است که رفع ابهام میکند از ذات یا نسبت. اما تو هدایه خونده بودی، حالا میخونیم اقسامش دیگه میاد، حالا فعلا اینا خارج نه. خب این عن ذات جار مجرور متعلق به کجاست؟ یه چند ثانیه فکر کنید نظر نهایی بفرمایید که
انزاد.
آره جار و مجرور انزاد متعلقه به کجا؟
ابهام دیگه
استاد. خب یه ابهام شد، یه دونه دیگه کی چی میگه؟ یه دونه ابهام. خب حالا ابهام یه قول شد، خب کس دیگه هم چیز میگه یا نه؟ رافعه. یه احتمال دیگه چی؟
نکرم میشه
شما دو نظری شد نکرم یکی دیگه حالا هر اشکال نداره دیگه چی؟ دیگه چی؟
مستقر
با
بابا یه کلمه بگو رافعه. خب نظر جدید نشد دیگه، جدید بگید. یه رافعه فرمودن بابا نمیشیم. یه دونه رافعه فرمودن، یه دونه مستقر فرمودن و یه دونه هم انکره. یه ابهام هم گفتن ها. ابهام دیگه چی؟ خب انکره که التماس دعا داریم باش، ما فقط احتراما ذکرش کرد. انکره که خیلی بی‌وجه جا نداره اینجا. سرش هم اینه، ببینید ما حالا بی‌وجه رد، دلیل ردش هم اینه. توی جار و مجرور اگه خاطرتون باشه گفتیم تو معنا، توی تشخیص متعلق باید معناش هم در نظر گرفت. معنا الان انکره تو انذات یعنی چه؟ انکره انذات خیلی چیز بخوب. پس انکره معنا نداره، مبرده بخوب، معنای بارده داره. این بره کنم. احتمال دیگه این که متعلقه به ابهام گرفتم. خب ابهام انذات یعنی چه؟ ابهمه با ان متعدی میشه، سب کن. ابهمه با ان میاد، ابهمه انها یعنی چه؟ منبر نرو ابهامی که مستقر است در ذاتی اومده برطرف کرده. اینا همه برای در ترجمه کنم. ابهام انذات یعنی چه؟ این ابهام انذات در فی میشه، نه ابهام فی ذات. اگه گفته بیارم ابهام انذات یعنی چه؟ حاله؟ خب درست نبود، بس نگو به خدا، خدا خیر داده. پس ابهام هم التماس دعا داریم. المستقر فرمودن بعضی، درسته؟ المستقر انذات یعنی چه؟ المستقر فی ذات، درسته. المستقر ان لذا متعین میشه در رافعه. نه خیر، رفعه با ان میاد تو لغت، رو نگاه کن فکرم اشکال کرد. رفعه با ان تو لغت میاد، رفعه ان هو رفع ان امتی مایه چند روایت دیگه رفع ان امتی زده تو اشیا برنم مادر رفعه با ان متعدی میشه. آره رفعه با ان استعمال میشه. لذا این انذاتن متعلق همون الرافعه است. پس یه بار دیگه ترجمه که متوجه کنید، میگه تمییز نکره ایست که رفع ابهام میکند، اون ابهامی هم که مستقر است. از چی چی رفع ابهام میکنه؟
نسبت یا ذات.
ابهام رفع میکند از ذات یا نسبت را. حالا بحثش میاد، ذات و نسبت، اقسام تمییز، بحثش مفصل میاد. لذا علی ذات تمییز و فلان کارش نداریم، گرچه خونی هم تو بدایی. حالا میاد
ابهام
مستقر تو هدایه یه حرفی زدیم برای ابهام مستقر، گفتیم این داره چی میکنه؟ احتراز میکنه از ابهامی که ابهامش ابهام مستقر نیست، ابهامش ابهام عارضیه. الان ناکنید عدد به نظر میتونه هدایه گفتم، حالا یادم نیست. عدد مثلا لفظ اشریف فرض کن هرچی سبعه، این ابهامی که در لفظ سبعه وجود داره ابهامی نیست که از استعمال ناشی شده باشه. خود عدد فی نفسه ابهام داره. خیلی خوب، خیلی مستقل. این همین دیگه
نسبیش چی میشه؟
یعنی چه نسبیش؟
ابهام مستقل از نسبت.
خب استقرارش میشه در نسبت دیگه. مثلا شما وقتی میگی تاب زیدون، این نسبت دادن تیب به زید موجب ابهام شده، درسته؟ ابهامش مثل ذات نیست که اونجوری باشه، منتها محل ابهام درست شدنش با ذات فرق میکنه. چی سبب شد که ابهامی وسط درست بشه؟ نسبت دادن تیب به زید. این نسبت دادن خودش بی نفس ابهام داره.
مثلا غیر مستقر یه ابهام غیر مستقر
اگه میشه مثلا تو تمامی موارد مفعولون به در ذره و زیدون امرن ابهام وجود داره. خب بالاخره چه شخصی رو کتک زد؟ ولی ابهامش ابهام مستقر نیست مثلا از اینجا. حالا یه خود صبر داشته باشید، یه نشته میگم شاید جواب شما فعل جمله تون باشه. حالا تو آخر وقت تمیز گوش برید. حالا یه از این مثلا و یفترقو میره سراغ همینهایی که اینجا نوشتیم. و یفترقو ضمیر حباب خوره به تمیز دیگه. و یه نکته میخواستیم بگیم جو یادم این لام لل ابهام چه لامیه داشتیم قبلا خانم خاطرتون هست یا نیست؟ تقویت احسان گذاشته. و یفترقو عن الحال، ضمیر یفترقو خود به تمییز، جدا می شود تمییز از حال به این ستا مورد. یک، اغلبیت جمودهی، غالبا تمییز جامده، جمودهی ضمیر می خورد به تمییز، غالبا تمییز جامده دیگه، اون طرف رو نگفته مشخصه دیگه، یعنی حال غالبا مشتق. و عدم عطف به اغلبیت با سرش در میاد، رفت سراغ تفاوت دوم، فرق دوم. و عدم مجیئهی جملتن، نیامدن تمییز به صورت جمله، تمییز جمله نمیاد. این جملتن رو چه حساب منصوبه؟ مفعول جاء لازمه. و عدم جواز تقدمهی علا عامله، این از اون مواردی که اون نزاع بین مشهور و غیر مشهور تو منحصره بودن افعال ناقصه خودشو نشون میده. یادتون گفتم میرسیم تو عبارت گیری، اولین جاشه یه نزاعی بود، یه ترکیبی که حال بگیریم چما که آقایان فرمودن بری کنار، یه ترکیبی دیگه اینه که این جملتا خبر مجیه، مجیه اینجا ناقصه است. یه اختلاف یادتون هست که تو افعال ناقصه مطرح کردیم بین مشهور و بین بقیه، هست که میگن آقا آیا تعداد افعال ناقصه منحصره تو مثلا این 15 تا 20 تا هرچی هست یا نه، ما هر چه که لایت و معلا به ذکر منصوب بهش میگیم ناقصه، ولو جاعه باشه ولو ذهبه باشه. با تعبیر المشهور و منها ما گفتیم نظر شیخ رای اینه که ایشون قائل به عدم انحصاره، ظاهر عبارتش اینه. حالا فهم ندیم کی قائل به چیه، این خودش این عدم مجیه جملتن یه دونه خودش اینجا نشون میده. اگر ما قائل شدیم که افعال ناقصه منحصر تو تعداد خاصی نیستند، بلکه هر چه که لایتم و الا به منصوبی رو ما بهش میگیم ناقصه، اینجا هم خواهیم توان اگر اون مبدا رو انتخاب کردیم، اینجا هم میتوانیم جملتن رو صرف باش وایسیم بگیم چیه؟ خبر مجیه. او های مجیه هم اسمشه که البته به اسمش اضافه شده. کسی نیاد بگه تو جاعی حرف رو میزنی چه ربطی داره به مجیه، چون آخرش گفتیم و ما تو صرف منها یعمل و عملها. خیلی خوب، اینم تفاوت دوم. تفاوت سوم، و عدم جواز تقدمهی علا عاملهی، جائز نیست تقدم تمییز بر عاملش منتها علل اثر، یعنی بنابرای قول صحیح‌تر که گفتیم اثر در مقابل جیاز. حالا این فعن کانم مشتقم، این در مورد بود اولیت شیخ با گذاشته ستاش تموم بشه بعد این نکته رو گفته. پیشتر چی شد؟ ما منطقی، ما ترتیب نموداریش کردیم به قول معروف، ایشون گذاشته ستا فرق و تفاوت رو گفته، حالا برمیگرده به فرق اولی. میگه گفتیم که غالبا تمیز جامده، حالا اگر فعن کانت تمیز، هوای کانه به تمیز بخوردی، فعن کانم مشتقم
احتمل الحاله،
اگر تمیز مشتق بود اینجا دیگه محتمل و محتمل حال بودن هم هست، یعنی امکان داره که شما بگی حال هم گفتم منتهی احتمالش هست که میگید دو بچهش جایزه، نه این که در این واحد و در حال واحد در استعمال واحد جفتی جایز باشه، بسته به قصد متکلم داره. اگر به نحو حالی لحاظش کرده باشه حاله، به نحو تمیز لحاظش کرده باشه تمیزه. حالا این نحو چه فرقی با هم میکنه باشه یه وقت انشالله سر جاش مطرح میکنه.
حال داره تأکید
تو هیچ کدوم
موضوعی
باید بشه احتم لتل حالو، یعنی بهترین درست هست بشه میشه تا بهترین بود که اونجوری احتم لت باشه، وگرنه یه حرف شما جا دارن. خب فل اول میریم سراغ اقسام تمییز که اینم تو هدایه داشتیم، ولی خب یه دو تا نکته اضافه تر چون گفته می نویسیم اشکال نداره.
اضافه کرده شیخ بابا
ایشون تو تعریف تمیز که داشت تعریف میکرد اجمالاً اقسام تمیز هم گفت. اجمالاً کدوم عبارت؟ اونجایی که گفت انذاتن او نسبتن، با یه عبارت به نحوه مجمل دیگه بیان کرد اقسام تمیز هم چیه. یا تمیز تمیز رافع ابهام از ذاته، یا تمیز رافع. حالا تو اینجا میخواد تفصیلش بیان بکنه. بذارم یه اقسام تمیز دو تا، یا تمیز رافع ابهام از ذات، یا تمیز رافع ابهام از نسبت. در تمیز رافع ابهام از ذات باز میاد دو قسمش میکنه ایشون. بیانش یه خورده با هدایه فرق میکنه، یعنی مسئله ها مسئله به هدایه هست. او دو تا چیز اضافه ترم که میگه اینجا اضافه میکنه، فعلا اینجا چیز خاص اضافه در از هدایه نداریش. این دو قسمی که درست میکنه میاد یه غالب و غیر غالب درست میکنه، غالباً و قلیلاً. میگه غالباً تمیز رافع ابهام از ذات رافع ابهام از مقدار، چون حالا تو پرانتز میگیم مقدار چیه؟ میآید. رافع ابهام از مقدار چیه؟ مقادیر رو خوندیم اگر توی هدایاتون باشه، عدد و مساحت و کیل و وزنم اضافه میکنیم. عدد ببخشید بنویسم، عدد مساحت کیل وزن. بله
مشخصه نمیشه این مثلا بگیم تمیز رافع از ذات، اول بگیم مقدار و غیر مقدار، بعد بگیم مثلا مقدارش خالی بگیره.
اینجوری راحت تری اینجور بگو، چون ما قالب رو اینجا آوردیم، شما قالب رو اینجا میگید، هر جور راحت تری بگو، فرقی نمیکنه. شما میگیم اون متفاهم بیشتر قابل فهم اشکال نداره، اینجوری تقسیم بندی کن دیگه، اختلاف تو جا به جای الفاظ دیگه هر کدوم راحت تری تمام تری. قلیلا چی؟ رافع ابهام هم غیر مقدار هست. این هم هست قلیلش. یه نکتم باز توی هدایه داشتیم اگه یادتون باشه، این شوال اضافه میکنه. تو صورت دوم گفتیم جرش قالبه یا نسبش تو هدایه؟ جرش بل خفزو کسیم. تو صورت اول نسبش قالبه. پس اینم باز بعد نسبانوان تذکر اینجا بنویسیم. در این صورت منصوب شدن تمهیر قالبیست، ولی گاهی نیز مجرور اعتماد بیشتر. عکس همین رو برای پایینی هم بنویسیم. در این صورت مجرور شدن تمیز یه بنویسید دیگه منم نمیفهمم. در این صورت مجرور شدن تمیز غالبی است و نگاهی منصوب می شود. خب دیگه مثالاش هم بذار تو عبارت می خونیم که تونتر پیش بیاد. قسم دوم تمیز رافع ابهام از نسبت. ایشون تمیز رافع ابهام از نسبت رو سه قسمش میکنه. اینجاست که میگم اضافه طرف هدایه داره. اینجا بیشتر دقت کنیم. میفهمد که آقا این نسبتی که ما میگیم تمیز رافع ابهامشه سه جوره. یا نسبت موجود در جمله، یا نسبت موجود در شبه جمله است، و یا نسبت موجود در نسبت اضافیه. نسبت اضافی منظور همون مضاف مضاف الیه دیگه. حالا این کسی باز دارش راحت تره بنویسه مضاف مضاف الیه. اینو مثالاش ذکر میکنیم چون چیز جدیدی داره ذکر میکنه. نسبت موجود در جمله همون مثال معروف که داشتیم، اشتعل الرأس و شیبن. الان یه اشتعاله داریم و یه الرأسی که فاعله، این جمله داشته دیگه، فعلا ناظر به فرق کلام و جمله نیست، ما کسی وقت تو عبارت ما اشکال نگیر. این الان یه جمله است، نسبت تامه یسه و سکوت و الهام چه جمله منتها تو نسبت بین اشتعال و رأس ابهام وجود داره. یعنی چه کلش آتیش گرفت؟ برای رفع ابهام نسبت موجود تو این جمله، ایشون شیبن، یعنی خدا شیبن را ذکر کرده که رفع ابهام از نسبت موجود تو جمله بکنه. این مثالش خیلی واضحه، قبلا هم داشتیم. نسبت موجود در شبه جمله مثل این، بله،
مثلا نمیشه تو سرش آتیش بگیره واقعا، مثلا تو عرب هم چه حرفیه که بزنه؟
خب مثل این که میگم الهوزو ممتل اون ما ان درجه بدیم مثال رو. الهوز مبتدا و ممتله خبرش. خیلی ممتله ایاتون باشه، گفتیم اگر خبر مشتق باشه مشتمله بر ضمیر دیگه، زیدون زاربون ضمیر تو زارب مستتره، زیدون مضروبون ضمیر تو مضروب مستتره. خب الان نسبت موجود در ممتلئ با این هو و رفع ابهام داشته، چی مشتمل بر ابهام بوده؟ ممتلئ، ممتلئ چیه؟ ممتلئ همان به هوز برمیگرده دیگه. خب ممتلئ از آب، ممتلئ از گل، ممتلئ از خاک، ممتلئ از چیه؟ موعن رفع ابهام کرده. پس ما تو این مثال رفع ابهام کرد، خوب درجه کنید، رفع ابهام کرد از نسبت بین ممتلئی که اسم فاعل است و که شبه جمله است و بین اون هوه ضمیر مستتر در ممتلئ. پس شد چی؟ نسبت موجود در شبه جمله، نه در خود جمله.
از خود ممتلئ مگه جمله نیست؟
چرا
هست؟
سوال ایشون روش فکر بکنید. مثال قسم سوم، سوال خوبی روش فکر بکنید. حالا روش فکر بکنید ببینید چه جواب بزنتون میرسه. مثال قسم سوم همول الله در روح فارسان که بالا داشتیم. خب چطور؟ الان ما اینجا لله خبر مقدم، در روح مبتدای مؤخر. بین نسبت لله با در روح مشکل نداریم، مشکل تو اضافه شدن در به زیده. فرق زید فرقی نمی کنه، هر کی باشه. ای که میگیم خیر زید، خیر از چه جهت؟ علم خیر، از سواری خوب خیر، قدرت داشتن زیاد خیر، فلان خیر، فلان. این در روح نسبت اضافی مشتمل بر ابهامه. فارسن میاد چی کار میکنه؟ رفع ابهام میکند از رفع میکند ابهامی را که تو نسبت بین در با این زید وجود دارد، که البته نسبت چه نسبت اضافیه، نه نسبت در جمله است، نه نسبت در شبه فعله، شبه جمله است، بلکه نسبت در بفرمایید که چیه؟ مرکب اضافیه. حاصل حرف ایشون اینه، سوال ایشون حتما روش فکر بکنید، نکته خوبی داره. یه نکتم آخر کار میگه، اگه رسیدیم میگیم، حالا بخونیم تا اینجا شد. مجد تصمیهش که آره، نه ایشون سوالش اینه، ایشون سوالش اینه که میگه خب شما چرا نمیای بگی این ماهن رفع ابهام از نسبت بین ممتلئ با الهوز میگه، چرا اینو نمیگی؟ چرا رفتی تو خود ممتلئ میگی رفع ابهام از این؟ خب البته بله، حالا بخونیم این مثال، این مثال هازا الهوز ممتلئ ما انت لایق با که تو عبارت شیخ هم نیست، حالا میخونیم مثال داشو. این الهوز ممتلئ ما انت ما از خودمون مثال اضافه کردیم، این تو ذهنتون باشه. چرا نیاز؟ حالا فرض کن نیاز نداریم ولی اشتباه تو حرف بزنیم. بابا اشتباه که بگیم من بین نسبت بین ممتلئ با الهو، شما این جواب من بده اشتباه ها؟ فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ چه بود؟
خب بلش بالای دو طرف زدیم پایین این اصلا ربطی به این قضیه نداره. مثلا اینو به اون اسناد بده یا اون
بگیر. نه بیا بیا اینم بذار بذارم اینجا که الا اسراف میشه چون میام اینم فرق نمیکنه. الا خب بخون این روش فکر بکنید. میگم این اشکالی که ایشون داره بیان میکنه یه وقتی اسم شیخ بها نگیرم، من این مثال از جیب خودم گشتم اینجا. حالا الان میخونیم عبارت شو. فل اول، این اول همون ذات رو داره میگه که عبارت دو تا تعریف تمیز دو تا چیز گفت دیگه، رفع ابهام میکنه از اون ابهام، رفع میکنه از ذات یا نسبت. فل اول یعنی اون ذات، فل یعنی حالا خوبم بخوام بگیم اول خود ذات درستش نیست، باید بگیم اول یعنی اون رافع ابهام از ذات، درستش اینه. اون ذات میگیم و این تعبیر تسامحیه. درست با دقت بخوام بگیم مصداق الاول میشه تمییز رافع ابهام از ذات، نه خود اون ذاته. فل اولو ام مقدارن غالباً نفهمدم چی میخوای بگی. داری جواب ایشون میدی؟ ها چطور؟
نسبت به بغض ما به نسبت منطله و ما
بغض با ما نسبت نداره؟
خب رابطه ارخام از نسبت مخواد بکنیم. ما یاد منطله و
نسبتی که برقرار شده قبل از اینکه ما بیاد، چه نسبتی بین حوض و ما بوده که اون نسبت رو خواد ابهام داشته باشه؟ یه نسبت بیشتر نداشتیم، نسبت بین حوض و ممتلع و من بین ممتلع و حوض دو همین دوتا رو داشتیم. خب همون ربطی که خود ممتلع با کلمه الحوض داره، همون ربط و ممتلع با هوهی که به الحوض داره.
رأسو
فایلشه، فایلشه. خب هوه
یعنی
هوه، یعنی هوه یه پله دورتر از هوه. پله مله چیه بابا؟ ما نسبت میخوایم دیگه، درست سال یه پله دورتر باشه. من سوالم شما اینه، مگه این نسبت ابهامی که ما دو تا نسبت جا داریم، نسبت ممتلع با الهود، نسبت ممتلع با هوه، چطور تو نسبت ممتلع با هوه این که به حوض برمیگرده ابهام هست، ولی تو نسبت بین ممتلع با خود حوضی که مرجع زمینه ابهام وجود نداره؟
چه بالایی نسبت تامه یا ده و سکوت علیه هست و پایینی نسبت ناقص هست، یعنی یه همچین چیزی شاید
اینه که خیلی مشخصه. اصلا به خاطر این حرف درست میفرماد ایشون، اشکال ایشون اینه. اصلا این مثال رو پاک کنیم بریم بالا بنویسیم.
خب نسبت تامه نیست که، این جمله نیست نسبت تامه.
آبا الحوض مبتدا، ممتلع خبر، تامه نیست، تامه است دیگه. جمله اسم یا فعلیه چه فرق میکنه؟
نه
نسبت بابا ممتلع چیزه. خب بابا صحبت ایشون اینه، میگه اصلا اینجا رفع ابهام نکرده، این از اینجا رفع ابهام کرده. کجای پیشو هیچ نوشتی که از اون رفع ابهام کرده؟ یادی شو؟ همین رو فکر کن. نه دیگه بالاخره از یکی داره رفع ابهام میکنه کدومش. سوال خوبی ها، این از اون چیزا جا داره بشینید پتو بکشید سر رو فکر کنید. من اول من مختب آب تو خونه بشیم، من اگه خونه پتو نداری. فل اول، نه اونا خودشو دیمونه گری بیشتر ما میکنن شو از زمان. فل اولا ان مقدار غالبا، اگه اینو بهت گفت نمیش بگم. فل اولا، فل اولا نکته چیز دیگه. فل اولا ان مقدار غالبا، این عبارتو گوش بدید، ظرفه مفعولون فیه. فل اول، توجه کنید یه نکته تو عبارت غافل نشید. پس اول چی شد؟ تمییز رافع ابهام از ذات، دقیقا این شد. حالا تسامحا میخوای به ذات بزنی بزن، کار نداری، دقیقش اینه. میگه اون تمییز رافع ابهام از ذات رفع ابهام میکنه یا چی؟ غالبا از مقدار. غالبا تمییز رافع ابهام از ذات غالبا رفع ابهام از چی میکنه؟ از مقدار میکنه. خب این الاول مبتدا عن مقدار خبرش، درسته؟ الاول مبتدا عن مقدار خبرش، عن مقدار متعلقه به چیه؟
رافه.
همین عرافه که دو خط پیش بود نه. چی؟ احسن نه بگی اینجا جار مجرور خبر کانه، همون قاعده که قبلا گفتیم جایی که بشه فعل خاص در تقدیر گرفت فعل عام نمیریم، اینجا یرفعه در تقدیر میگیریم به قرینه همون عرفه که بالا زد عرافه اصل الابان کنه. فل اول یعنی تمیز رافع ابهام از ذات، یرفع الابهام عن مقدار غالبا، تقدیر عبارت اینجور میشه.
مثلا یعنی که
مثلا تمیز دیگه ابهام از ذات ابهام رفت میکنه،
در
میده
بیشترش
بیشتر موارد اون ذات
مقدار
آره.
مقدارن
نه اشتباه کردم، مقدارن معدد جار مجرور دیگه، ان مقدارن. خب والخف تو، خب تو همین صورت والخفز قلیلون، خوب توجه کنید ها، تو همین صورت یعنی اینجایی که اون ذات مقدار باشه، والخفز یعنی مجرور شدن تمییز قلیله، غالبا تمییز همینی که نوشتیم غالبا تمییز تو این صورت منصوب میشه، والخفز قلیل کم مجرور میشه. و ان غیرهی قلیلن و الخفض و کثیر، این ان غیرهی متعلق چیز اطلاق کجاست؟ اطلاق ان مقدار، ان غیرهی اطلاق ان مقدار، یعنی گای وقتام رفع ابهام از غیر مقدار می کند که در این صورت و الخفض و کثیرون مجرور شدن تمییز بیشتره. خب این قصه اول یعنی تمیز رافع ابهام از ذات، و ثانی که تمیز رافع ابهام از نسبت باشه دیگه همین حرفایی که تون بالا زدیم توی این ان نسبت هم میاد دیگه، یرفع الابهام جدا تقدیره، محذوفش یرفع الابهام. قسم دوم که رافع ابهام از نسبت باشد، رفع میکند ابهام را از نسبتی که حالا فی جملتن او نحو جملتن شبه جمله او اضافتن یا نسبتی که در ترکیب اضافی وجود دارد، همیشه قسم. خب مطلب تموم شد، شیخ با میخواد مثال برای کل چیزایی که تا گفته بزنه قشنگ، ولی کلش که چیزی نگفته به صورت نحو رتلون زیتن، مثال برای کجاست؟ مقداره که منصوبم شده. خاتم و فزتن، مثال برای کجاست؟ غیر مقداره که مجرورم شده. اشتعل الرأس و شیبن، نسبت موجود در جمله است. لله در رو فارسن، نسبت موجود اضافیه. ببین این وسط یه مثال برای این نزد نحوه ها، نمیدونم نکته به ذهن من نمیدونم چرا نگفته، شاید نکته ذهنش بوده، شاید هم زده چاپ نشد، اینم یه احتمال.
مدرس گفته که
ادامه بده، ادامه بده، ادامه شم بخون نؤمنو به وز و نکفر و وز نمیشه آقای موسی، به همین حرف میشه دیگه. خیلی خوب عزتم غلط نیست، چون گاهی وقتا منصوب میشه، من تو ما اینو بخونیم با حرفایی که شیخ با گفته بهتر جور در میاد. فزلتن هم درسته، نگفتیم باطل، هم مثلا فزلتن بخونیم با حرفی که بالا زد تو خفضش بیشتر است، تناسب بهتر. البته این چاپ اشکال داشت شیخ با که تمام نداشت. خیلی خوب و ناسب باشه برای فردا که حالا چیز خاصی هم نیست، عامل در تمییزه. یه نکتم یادم بندازید بگم، فردا بحث تمیز که تموم شده، همین بحث بیدر پیکری که تمیز هر جه رسیدیم همه میگن تمیز تمیز، ما میگیم تمیز قد بیدر پیکر نیست، اینو فردا یادم بندازید. اگه خواستم اگر
میگه که
مستقر باشه، اون میگه میشه بیرسید، درسته تمیز باشه Thank you. آقای آخوندزاد بود. امروز 16 آقای تلخابی بود. نه 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 دیگه واجب هست تو چون بالا عرافه داشتیم قرینه داشتیم رفتش که نیست قرینه
جان علل اثر الف شاهی شاهی همین بود
که چی؟
مثلا نظر من
نه عرفه دو تو مطلب تو از مطلب نفسه یکی که اصلا چرا علل اثر رو میاری بگیم به خاطر احتراز رفت یکی اصلا خود اصلا آیا استعمال اگر علل اثر هم میگفت این نکته بود نوشتن اگر گفت علل اثر بازم این گفتیم آقا علل اثر برای چی آوردی نکته دوم اینه که اصلا آیا استعمال اونجا درست
نیست علل اثر برای اینکه دارش میکنه که بقیه هم درست داره این صحیح تره